آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند.
در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 23 فروردین ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 10 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 12 اپریل سال 2022 میلادی. ۱۴۴۶ سال پیش در روزی دهم رمضان سال سوم قبل از هجرت حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مکه وفات یافت. حضرت خدیجه سلام الله علیها که از زنان نامدار و ثروتمند قریش بود 15 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ایشان ازدواج کرد. این بانوی بزرگوار اولین فردی بود که به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و با تمام توان خود به یاری دین مبین اسلام پرداخت. وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به قدر اهمیت داشت که پیامبر رحلت این بانوی بزرگ را مصیبت عظیم خواند و سال رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها و حامی بزرگ دیگری خود یعنی حضرت ابو طالب را عام الحزن یعنی سال اندوه نامید، زیرا ابو طالب عمه بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز در همان سال وفات یافته بود. بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همواره از او به نیکی یاد میکرد و از جمله درباره او فرمود: به خدا قسم بهتر از خدیجه را خدا به من عطا نکرده است. او هنگامی که مردم کافر بودند به من ایمان آورد و هنگامی که مردم تکذیبم میکردند مرا تصدیق کرد. ۹۵۸ سال پیش در روزی دهم رمضان سال 485 هجری قمری خواجه نظام الملک وزیر دانشمند و معروف سلسله سلجوقیان به دست مخالفین کشته شد و در سال 410 هجری قمری در شهر توس در شمال شرقی ایران متولد شد و مدت 40 سال در خدمت سلجوقیان بود. خواجه نظام الملک طی این مدت مدارس همچون نظامی بغداد را تأسیس کرد و پس از راه اندازی این مدرسه حدود 6000 شاگرد در آن با آموختن فقه، تفسیر و دیگر علوم رایجی زمان خود مشغول شدند. معروف‌ترین اثر نظام الملک کتاب سیاست‌نما یا همان سیر الملوک نام دارد که 50 فصل است و حاوی مطالب مختلف از جمله مطالب قرآنی، روایات و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قصص الانبیا، حکایات و اصول کشورداری است. ۶۱ سال پیش در روزی 12 اپریل سال 1961 میلادی بشر برای اولین بار قدم به عرصه فضا گذاشت و به دور زمین گردش کرد. یوری گگارین فضانورد 27 ساله روسی در این روز با سفینه وستاک در مدت 89 دقیقه زمین را دور زد و بدین ترتیب تحول بزرگ در عرصه فضانوردی به وجود آمد. گگارین در سال 1968 میلادی در اوج شهرت و محبوبیت در یک ثانیه هوایی به همراه یکی از مقام‌های بلندپایه فضایی روسیه کشته شد. به پاس خدمات یوری گگارین به فضانوردی و اهمیت نخستین پرواز انسان در فضا، روز 12 اپریل روز جهانی فضانوردی نامیده شده است. و 30 سال پیش در روزی 23 فروردین ماه سال 1371 هجری شمسی محسن صبا استاد و نویسنده معاصر ایرانی درگذشت و پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی در مدرسه دارالفنون راهی فرانسه شد و به دنبال اخذ درجه دکترای حقوق به ایران بازگشت و به تدریس پرداخت. دکتر محسن صبا مؤسس گروه ملی کتابشناسی ایران و همچنین کمیته بایگانی ملی وابسته به یونسکو بود. از مهمترین آثار و کتاب‌های تألیفی او میتوان به کتابشناسی، گل‌های حافظ، ترجمه سفرنامه‌های مختلف و اصول فن کتابداری اشاره کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 23 فروردین ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 12 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود رو انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
رو جانب قرقیز مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه هفتگی تاجیکستان در هفته که گذشت. امیدواریم در این ایام ماه شریف رمضان طاعت عبادات شما عزیزان مورد قبولی درگاه حق تعالی قرار بگیرد و از اینکه ما را با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت همراهی می‌فرمایید از شما سپاسگزاریم. این گفتار هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و همینک توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. بررسی مسائل افغانستان و تحکیم مرز میان تاجیکستان و افغانستان در گفتگوهای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مقامهای بلندپایه خارجی، پناهنده شدن 5000 نفر از شهروندان افغانستان به تاجیکستان، بررسی مسائل مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان در مذاکرات مقامات دو کشور در شهر باختر، و محکومیت 6 سال زندان برای شاهده محمد جانبه، مادر بلاگر معروف مخالف تاجیک. یاران همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود و طبق معمول حالا یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. در خدمت شما هستیم با ادامه گفتار تاجیکستان در هفته که گذشت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان طی هفته گذشته در چندین مورد مسائل پیرامون افغانستان و تحکیم مرز میان این کشور با کشور همسایه را مورد بحث و بررسی قرار داد. از جمله روز 8 اپریل رئیس جمهور تاجیکستان با توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو نمود. با گزارش خاور در این ملاقات جانب‌ها پیرامون مناسبت‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و اتحادیه اروپا ابراز اندیشه نموده، مسائل تامین امنیت منطقه‌ای را از جمله سمت‌های مهم همکاری شریکی دانستند. رئیس جمهور تاجیکستان با اظهار نگرانی از روند افزایش تهدیدهای تروریسم بین‌المللی، افراط‌گرایی، جنایتکاری متشکل فرامرزی از جمله قاچاق مواد مخدر و سلاح و همچنین رشد همکاری‌های تاجیکستان را با شریکان بین‌المللی در بخش مقاومت ثمره‌بخش با این تهدیدها مهم ارزیابی نمود. دو طرف وابسته به افزای امروزی نظامی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان که به حالت امنیتی منطقه تأثیر بیواسطه می رساند تبادل افکار نمودند. همزمان با این رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با نیکلاسون ضرورت هرچه زودتر افزایش دادن حجم کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان را مورد تاکید قرار داد. و آمادگی تاجیکستان را جهت مساعدت همه‌جانبه برای رساندن کمک توسط امکانات‌های نقلیاتی خود اظهار داد. در این حال رئیس جمهوری تاجیکستان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن تبریک طرف روسی به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه های دیپلماتیک میان دو کشور، روند رشد وضعیت در افغانستان و حالت مرز میان تاجیکستان و افغانستان را بررسی نموده، در رابطه با دیگر مسئله های مبرم بین المللی و منطقه‌ای تبادل نظر نمود. از سوی دیگر ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان در مصاحبه با خبرگزاری تاس مسئله بازگشت مرزبانان روسیه به مرز تاجیکستان با افغانستان را غیر قابل بررسی عنوان نموده است. در این حال او گفته است برای تحکیم حفظ مرز تاجیکستان با افغانستان تدبیرهای مشترک میان تاجیکستان و روسیه اندیشیده می‌شوند. گفتنی است همزمان با گسترش بحران در افغانستان در طی سالهای گذشته و همکنون برنامه های مختلف امنیتی و دفاعی میان تاجیکستان و روسیه به حالت اجرا گذاشته شدند که از جمله آنها رزمایش های مشترک بود که چندین دور آن در خاک تاجیکستان دایر شد. تدبیرهای یاد شده روسیه و تاجیکستان و دیگر کشورهای همپیمان واقع در محدوده شوروی سابق و خصوص پس از استقرار گروه‌های تروریستی امثال داعش در افغانستان بیش از گذشته شده است. در همین زمینه صحبتی داشتیم با دکتر سیدرضا میرطاهر، کارشناس مسائل منطقه‌ای که ضمن جدی خواندن تهدید داعش برای کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان عنوان نمود که در رابطه با فعالیت گروه‌های تروریستی و افراطی در افغانستان ویژگی‌های خاصی در جامعه این کشور مشاهده می‌شود. لطفاً به این مصاحبه توجه فرمایید.
در حال حاضر یکی از مهمترین تهدیداتی که کشورهای آسیای مرکزی و همسو رو به طور کلی تهدید میکنه، تهدید فزاینده ناشی از افزایش دامنه فعالیت سازمانهای تروریستی تکفیری هست که مخصوصاً در افغانستان حضور فعالی دارند و احتمال سرایت و نفوذ تروریست‌ها از افغانستان به کشورهای مانند تاجیکستان، ازبکستان و در نهایت هم قزاقستان و روسیه وجود داره. این مسئله باعث شده تا در واقع کشورهای این منطقه رزمایش‌هایی رو با هدف جلوگیری از اقدامات تروریستی یا تمرین برای مقابله با تهدیدات تروریستی صورت بدن. اما مسئله دومی هم که اینجا مطرح هست، تهدید ناشی از قاچاق فزاینده مواد مخدر از افغانستان هست که این هم تهدید بزرگی رو متوجه شهروندان و جوامع آسیای مرکزی و روسیه کرده و در واقع باعث شده تا خطر اعتیاد به مواد مخدر در اتباع این کشورها دولت‌های این کشورها رو وادار کنه تا اقدامات مشخصی رو برای مقابله با قاچاق مواد مخدر صورت بدن. در این حال برگزاری این رزمایش ها باعث افزایش هماهنگی بین نیروهای نظامی انتظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و تقویت همکاری های نظامی و امنیتی بین آنها خواهد شد.
یک سوال دیگه من این است که شما فرمودید که یکی از دلایل این برنامه ها حضور گروه های تکفیری تروریستی در افغانستان است. این در حالی است که مقامات تاجیک هم چند بار آشکارا اعلان کردن که این نیروها موجب نگرانی هستند. از طرف دیگر در افغانستان اعتقاد وجود دارد که اجتماع گروه های تروریستی در شمال افغانستان و نزدیکی مرز با تاجیکستان با مساعدت آمریکا و ناتو صورت میگیرد که از سوریه و از عراق به اینجا منتقل میشن. تحلیل شما چی است؟
من تصور میکنم که بین گروه های فعال در افغانستان باید بی تفاوت قائل بشید، در حالی که گروه طالبان بیشتر تمرکز فعالیتاش بر اعمال نفوذ بر حاکمیت در افغانستان هست، اما گروه تروریستی داعش که شاخه اون در افغانستان بیش از یک سال و نیم فعال شده بیشتر در راستای هدف کلی داعش یعنی ایجاد به اصطلاح ولایت اسلامی یا خلافت اسلامی عمل میکنه. طبیعتاً تهدیداتی که گروه تروریستی داعش متوجه کشورهای همسایه افغانستان میکنن بسیار بیشتر هست و به همین دلیل به نظر میاد که باید این تهدیدات رو بسیار جدی گرفت.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه میدیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پشته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید.
بعد از تسلط گروه طالبان در 15 آوگوست سال 2021 در افغانستان، شمار قابل توجهی از ساکنان این کشور به تاجیکستان پناهنده شدند. گفته می شود همکنون تعداد 5000 نفر از شهروندان افغانستان به طور رسمی در تاجیکستان به عنوان پناهنده ثبت شدند، اما تعداد دیگر نیز همچنان بدون ثبت اسناد رسمی در تاجیکستان به سر می برند و خواستار داده شدن مقام پناهندگی به آنها و یا انتقال به کشورهای دیگر هستند. با این وجود ظاهر ابغر سفیر افغانستان در تاجیکستان میگوید دولت تاجیکستان تلاش های خود را برای کمک به مهاجران و پناهندگان افغانستانی تا جای ممکن به خرج داده است. اکنون پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان با مشکلاتی از قبیل تامین مواد غذایی، مسکن و جای کار روبرو هستند. چند تن از مهاجران افغانستانی مقیم تاجیکستان در این زمینه ابراز نظر کردند که گویای واقعیت است.
فقط مشکل اقتصادی ما داریم، کار اینجا کم است، کارای این ما کارای شاقه میکنیم. من سحر میخیزم تا این دستای ما تکت کم میشه، ببین تا ساعت شام در این خونه کار میکنیم، پیسه اینجا کمتر است. ما روز 50 سم میگیریم، در یک ماه 1500 میشه که مصرف کرای خانه نمیشه.
شوارای ما بیکار است، ما کس نداریم، اسپانسر داریم، ما را کس کمک کنه، کس بر ما اون مردیکاری میکنه. شما بسیار نیاز داریم به مواد خوراکی و پوشاک. 4 تا کودک دارم، کودکای مکتب، کورس جای مانده نمیتونم.
خیلی از این خانواده هایی که اومدن اینجا اون قدرت مالی رو ندارن که برن به بیمارستان، برای بعضی هزینه ها احتیاج به کمک دارن. از ما خواستن که اگه امکان داره ما بتونیم این کمک های پزشکی رو ادامه بدیم.
تمام مشکل ما بر دوش خود آیلا میباشد و فعلا این یک مواد خوراکه که کمک میشن و یا برای مهاجر بسیار ارزش داره.
یادآور میشیم که چند پیش سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلان کرده بود حدوداً 15000 نفر از ساکنان افغانستان به تاجیکستان طی چند ماه حکومت طالبان پناهنده شدند. با گفته این مقام بلندپایه تاجیکستان، ورود این گروه از شهروندان افغانستان در شرایط ناگوار اقتصادی منطقه و جهان مشکلاتی را برای حکومت تاجیکستان به بار آورده است و نیاز به کمک سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد. این در حالی است که تاجیکستان از اندک کشورهای جهان است که با طالبان تا هنوز هیچ گونه تعامل سیاسی برقرار نکرده است. اما از لحاظ اقتصادی و داد و گرفت تجاری رابطه‌ها میان دو طرف همچنان برقرار است. شنوندگان عزیز، از شما بابت همراهیتان با گفتار صدای خراسان تحت عنوان تاجیکستان در هفته گذشت بار دیگر سپاسگزاری میکنیم و حسن انتخاباتان را می ستاییم. خداوند نگهدارتان. Thank you.
نشانونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، با یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه در خدمت شما بزرگواران هستم. یاران همیشه همراه، در برنامه گذشته از زبان همسر مکرم امام به تبیین دو ویژگی استغنا و ساده زیستی در زندگی پرداخته و خاطر نشان کردیم آقا روح الله علی رغم قرار داشتن در شرایط سخت اقتصادی روحیه استغنا و شکرگزاری داشت و خدیجه هم که زنی صبور، همراه و عاقل بود هرگز ابراز نارضایتی نمی کرد و امام را تحت فشار قرار نمی داد. در ادامه این بحث در این برنامه قصد داریم از زبان همسر ایشان به تبیین اتفاقات دوران زندگی مشترک در منزل هشتم، یعنی محله یخچال قاضی قم، که به کانون علم، شعر و مبارزه سیاسی تبدیل شده بود بپردازیم. پس با ما همراه باشید. چند سال پس از آغاز زندگی مشترک خدیجه و روح الله در سال 1324، آنها در خانه ای در محله یخچال قاضی قم سکونت پیدا کردند و این اقامت حدود 20 سال طول کشید. در این دوران 20 ساله، فرزندان امام زندگی مستقل خود را آغاز کردند. همسر ایشان در این باره نقل می کند، در سال 1324 وارد خانه یخچال قاضی قم شدیم و در این خانه بود که مصطفی را همسر و سه دختر را شوهر دادیم. در این منزل مبارزات سیاسی فراگیر امام خمینی علیه رژیم استبدادی شاه آغاز شد و بذرهای نهضت امام در جامعه کاشته شد. منزل امام در محله یخچال قاضی قم محل ایراد نطق تاریخی امام علیه کاپیتولاسیون و پیش از آن نطقی بود که در خرداد سال 42 ایراد شد و به قیام 15 خرداد منجر گردید. همسر ایشان در این باره نقل می کند، از همین محله یخچال قاضی بود که در سال 1344 به طرف نجف اشرف حرکت کردیم و دیگر با آن خانه باز نگشتیم و این خانه بود که کانون گرم مبارزات روحانیون در ایران گشت. در همین جا بود که نطق تاریخی امام علیه کاپیتولاسیون ایراد شد و در همین منزل بود که نخستین بذرهای نهضت امام به ثمر نشست و قیام 15 خرداد به وجود آمد. همین خانه بود که هر چند وقت یک بار مورد هجوم ساواک قرار می گرفت و در یکی از این حمله ها تمام چیزهایش به یغما رفت. کسانی که در این منزل با امام رفت و آمد و رابطه داشتند یکی پس از دیگری به شهرها و قصبات تبعید شدند. داستانهای این منزل داستان انقلاب است و به راستی این منزل را میتوان به معنای واقعی کلمه کانون نهضت امام خمینی نامید. خدیجه و روح الله زوج علم دوست و کتابخانی بودند و به همین دلیل علاوه بر زندگی مشترک و رتق و فتق امور روزانه، هر دو به تحصیل و تدریس و مطالعه کتاب اهمیت زیادی می دادند. خدیجه در حالی که در شرایط سخت زندگی قرار داشت، از امام خمینی به عنوان یک معلم برای آموختن علوم دینی استفاده کرد. ایشان نقل می کند: کلاس هشتم بودم که ازدواج کردم. بعد از ازدواج پیش آقا مشغول خواندن جامع المقدمات شدم. البته نه مثل یک طلبه فارغ البال، بلکه در سایه کارهای خانه و بچه داری و رفت آمد با دوستان. ولی با همه این گرفتاری ها دست از درس خواندن بر نداشتم تا بچه چهارمم به دنیا آمد که فرزندی آرام و مریض احوال بود و راحتی روز و شبم را سلب کرده بود. دیگر وقتی برای مطالعه نداشتم. در آن هنگام لمعه می‌خواندم. آقا هم که صبح تا غروب هفت مجلس تدریس داشتند. کتابخانی در خانه امام یک عادت همگانی بود. البته امام بیش از همه مطالعه می‌کرد و در این زمینه نیز همچون سایر زمینه‌ها الگو بود. ایشان در نگاهداری کتاب در خانه وسواس داشت و هیچگاه بیش از 200 جلد کتاب در خانه‌اش نگهداری نمی‌کرد. اغلب کتاب‌های مرجع را در خانه داشت. تقریباً همه کتاب‌های روز به بهانه‌های مختلف در اتاق ایشان پیدا می‌شد و امام به سرعت آنها را یا می‌خواند و یا تورق می‌کرد. اما خدیجه وقت بیشتری برای مطالعه کتاب‌ها می‌گذاشت. او بسیار از کتاب‌های روز و معروف دوره خود را مطالعه کرده بود. ایشان علاوه بر قرائت مداوم قرآن کریم و کتب ادعیه، به کتاب‌های داستانی و رمان علاقه داشت و رمان‌های معروفی چون شوهر آهو خانم، اثر محمد علی فخانی، بینوایان ویکتور هوگو، جنگ و صلح تولستوی و بعضی از آثار جلال آل احمد و دکتر علی شریعتی را نیز که از نویسندگان معروف آن دوره بوده اند را مطالعه کرده بود.
در باور به خدا امام مصداق این آیه شریفه بود: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل را امام با همه وجود ادا می کرد و از بن دندان به آن معتقد بود. به خدای متعال اعتماد داشت، به وعده الهی یقین داشت، برای خدا حرکت کرد و کار کرد و حرف زد و اقدام کرد و می دانست که ان تنصر الله ینصرکم وعده الهی است و حتمی و تخلف ناپذیر است. در باور به مردم امام بزرگوار ملت ایران رو به معنای حقیقی کلمه می شناخت. امام اعتقاد داشت که این ملت ملتی است با ایمان عمیق، با هوش و شجاع که اگر پیشوایان لایقی در میان آنها پیدا بشوند، این ملت می تواند مثل خورشید در میدانهای مختلف بدرخشد. امام این رو قبول داشت.
عزیزان، شما می توانید این برنامه را در شبکه‌های مجازی نیز دنبال کنید با این آدرس: parstoday.com/tajik. اما عزیزان، خدیجه و روح الله هر دو اهل شعر و شاعری بودند. امام در دوران جوانی و پیش از ازدواج 80 غزل سروده بود که متاسفانه در خلال اسباب کشی های ایشان مفقود گردیده است. اما مدتی پس از ازدواج با خدیجه دوباره طبع سرودن شعر در امام احیا شد و غزلیات سرودند. خدیجه در این باره نقل می کند: از قراری که خودشان می گفتند ایشان قبل از ازدواجمان 80 غزل سروده بودند. اساسی ایشان را که از مدرسه دارالشفا آوردند همه کتاب هایشان بود به جز کتاب شعرشان و هرچه گشتیم آن را پیدا نکردیم. بعد از ازدواج مدتی به تنهایی سفر می کردند و از آنجا که طبع شعر داشتند دوباره شروع به سرودن شعر کردند که تقریباً 70 غزل شد. همه آنها را جمع کرده بودم چرا که به شعر شدیداً علاقه داشتم. من شعر را به آن صورتی که برخی می خوانند نمی خواندم، بلکه آن را لمس می کردم و در موقع شعر خواندن می لرزیدم و اشک می ریختم. این طبع شعر دوستی و شعرخوانی در خانواده امام باعث شد استعداد خدیجه هم برای سرودن شعر شکوفا شود. مشکلات زندگی بخش زیادی از وقت ایشان را می گرفت، اما فراق امام وی را به سرودن ابیاتی سوق داد. وی در این زمینه نقل می کند: عشق به یادگیری داشتم، ولی دیگر منزلمان محل رفت و آمد فامیل، دوستان و فرزندان بود، لذا وقتی برای مطالعه نمانده بود. زمانی که آقا را به ترکیه تبعید کردند چندین غزل و قصیده و رباعی سرودم. شاعر نبودم و نیستم، ولی آنچه را به نام شعر گفتم هرگز فراموش نمی کنم، چون مربوط به زمان جدایی آقاست. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سردار شدم. در میخانه گشایید به رویم شب و رو، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه یعنی در مکتب روح الله رسید. تا دیگر برنامه بدرود، توفیق حضرت حق یار و یاورتان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
Vuol dire che no.
Verbali amboj,
bomo amroh boshid.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او، صد روح راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم. آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن ورقی
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان در مینسک با معاون وزیر امور خارجه بلاروس. انتخاب شهباز شریف به عنوان نخست وزیر پاکستان توسط پارلمان این کشور. و راهیابی ایمانوئل ماکرون و مارین لوپن به دور دوم انتخابات رئیس جمهوری در فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده خانزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشیدیانی و همکارمان آقای امیری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. سفیر تاجیکستان در مینسک با معاون وزیر امور خارجه بلاروس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار نشست آینده کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و بلاروس در زمینه همکاری‌های تجاری و اقتصادی در مینسک بررسی شد. همچنین محمد شریف حقداد و ایگور نظروک وضعیت کنونی و چشم‌انداز رابطه‌های بین تاجیکستان و بلاروس را بررسی کردند. برگزاری 15مین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری‌های تجاری و اقتصادی از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران با محکوم کردن اقدام تروریستی در حرم رضوی بر تقویت دوستی و همدلی بین ایران و افغانستان تاکید کرد. حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور در نشست همدلی دو ملت ایران و افغانستان در تهران گفت ماجرای تلخ حرم رضوی از طریق دست‌های پنهانی با هدف لطمه زدن و وحدت جهان اسلام و آسیب رسانیدن به دوستی دو ملت ایران و افغانستان انجام گرفته است. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران با بیان اینکه نجابت عنصر ذاتی مردم افغانستان است افزود ایران و افغانستان خود را از هم جدا نمی‌دانند زیرا دو کشور جزو یک دین و فرهنگ هستند. ایمان پور با اشاره به درد مشترک دو ملت ایران و افغانستان بر تقویت دوستی و همدلی بین دو ملت تاکید کرد. رئیس جمهور چچن که نیروهای کشورش همراه نیروهای روسیه در جنگ اوکراین مشارکت دارند گفت نیروهای روس نه تنها بندر تحت محاصره ماریوپول بلکه کیف و بقیه شهرهای اوکراین را تصرف میکنند. رمضان قادیروف روز دوشنبه طی پیامی که در صفحه شخصی خود در تلگرام منتشر کرد نوشت ابتدا لوگانسک و دنیسک را کاملا آزاد خواهیم کرد و بعد کیف و دیگر شهرها را تصرف میکنیم. نیروهای روسیه از اطراف کیف اقیم نشینی کردند اما رسانه ها و مقامات غربی هدف از این اقیم نشینی را تمرکز بر شرق اوکراین اعلام کرده و از افزایش نیروها و اقدامات تهاجمی نیروهای روسی در این مناطق خبر دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 21 فوریه 2022 با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو استقلال جمهوری‌های خلقی دنیسک و لوگانسک را در منطقه دانباس به رسمیت شناخت. پوتین 3 روز پس از آن حمله نظامی علیه اوکراین را آغاز کرد و به این ترتیب رابطه‌های پرتنش مسکو کیف بر رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد. درگیری‌ها در اوکراین و واکنش‌ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد. قتل همسر به دست نویسنده کتابی چگونه شوهر خود را به قتل برسانیم. نویسنده مشهور رمان‌های عاشقانه و پرفروش در آمریکا حالا متهم به قتل همسرش شده و این ماجرا سر و صدای زیادی در آمریکا به پا کرده است. گزارش نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
دادگاه خانم نانسی کراپتون پروفیست، رمان نویس آثار عاشقانه، 71 ساله. او حالا متهم است 4 سال قبل همسرش را بعد از 27 سال زندگی مشترک به قتل رسانده. همسرش معلم آشپزی بوده و در آشپزخانه از ناحیه سینه و پشت هدف شلیک گلوله قرار گرفته. وکیل خانم کراپتون میگوید این اتهام ها درست نیست و این دو عاشق هم بودند و زمان قتل موکلش در خانه بوده. اما خب پلیس میگوید یک سری شواهد قوی دارد، از جمله اینکه در ساعت قتل دوربین های ترافیکی تصاویر خودروی خانم نویسنده را ضبط کردند نزدیک صحنه جنایت. نویسنده کتاب های پرفروش در امریکا گویا به خاطر نقد کردن بیمه عمر همسرش او را کشته. در ضمن اسلحه گرم بدون مجوز هم داشته. نتیجه دادگاهش تا 5-6 هفته دیگر مشخص می شود.
قتل از پیش اعلام شده،
اما مثل داستانهای آگاتا کریستی شده.
اون عصبانی شد، بعد آگهی روزنامه رو نشونم داد.
اون که نوشته بود قتل از پیش اعلام شده.
خب تا اینجای کار که اتفاق خاصی نیست، یعنی از این ماجراهای جنایی پلیسی همه جای دنیا هم اتفاق میفته، حالا کم یا زیاد. اما یکی فرقش اینه، این خانم نویسنده عنوان مشهورترین اثرش این بود: چگونه شوهر خود را به قتل برسانی. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز در پاکستان با اکثریت آرای نمایندگان پارلمان ملی این کشور به عنوان نخست وزیر نو انتخاب شد. رای گیری برای انتخاب نخست وزیر نو پاکستان در نشست روز دوشنبه پارلمان این کشور برگزار شد و شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز با اکثریت آرا به عنوان 23مین نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. به گفته منبع‌های خبری، ایاز صادق عضو هیئت رئیسه پارلمان ملی پاکستان که ریاست نشست روز دوشنبه پارلمان را بر عهده داشت، با اعلام نتیجه ها گفت شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز با 174 رأی به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شده است. این در حالی است که تمام اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان که در حال حاضر اپوزیسیون یا مخالف پارلمان این کشور به حساب می آیند، در اعتراض به برکناری عمران خان نخست وزیر سابق این کشور تحت مداخله خارجی از مقام خود استعفا دادند. اما با برکناری عمران خان از نخست وزیری پاکستان با رأی مجلس، هواداران حزب تحریک انصاف در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها آمدند. گزارش رحمانی از اسلام آباد در این خصوص.
با برکناری عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان از سوی پارلمان ملی این کشور، هواداران حزب تحریک انصاف در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها آمدند. در این راهپیمایی‌ها که در بیش از 30 شهر بزرگ پاکستان برگزار شد، شرکت کنندگان اعتراض خود را نسبت به دخالت‌های خارجی در برکناری دولت اعلام کردند.
هم چین کلنگی
آزادی،
هم جارو سلنگی
آزادی،
هم اپنی قومی غیرت و همیت.
ما امروز برای دفاع از استقلال و غیرت ملی خودمان به خیابان‌ها آمده ایم تا مداخله خارجی در امور کشورمان را محکوم کنیم.
این اعتراضات که در پایتخت به صورت خودرویی و در دیگر شهرهای بزرگ همچون کراچی و لاهور با تجمعات بزرگ همراه بود، مردم شعارهای ضد آمریکایی سر دادند.
ما بردگی آمریکا را قبول نمی کنیم و برای سربلندی کشورمان تا آخرین قطره خون ایستادگی می کنیم.
طرفداران عمران خان همچنین در دیگر نقاط جهان نیز دست به تظاهرات زدند.
ما ملتی غیرتمند هستیم و هرگز اجازه نخواهیم داد استعمارگران در امور داخلی کشورمان دخالت کنند.
این در حالیه که احزاب مخالف دولت سابق مدعی هستند که هیچ گونه مداخله خارجی صورت نگرفته و برکناری عمران خان طبق روند دموکراتیک انجام شده.
بعد از ظهر امروز قرار است با رأی نمایندگان پارلمان ملی پاکستان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
هرچند 10 سال جنگ و تحریم‌های اقتصادی غرب موجبی اون شده که مردم سوریه از تورم و گرانی رنج ببرند، با این حال ماه مبارک رمضان به مردم و بازارهای این کشور شور و حال خاصی بخشیده است. گزارش همکار ما از دمشق.
در سوریه ماه مبارک رمضان با سایر کشورهای اسلامی متمایز است.
ان شاء الله كل عام وانتم بخير.
رمضان ماه خیر و برکت و رحمت و مغفرت است.
به بازار المیدان در مرکز شهر دمشق سر زدیم تا بیشتر با حال و هوای شهر در ماه مبارک آشنا شویم.
اهل به ایران، نحن وياكم اشقاء.
با مردم ایران در سختی ها و شادی ها با هم هستیم.
جالب است که مردم سوریه حلول ماه ضیافت الهی را به هم دیگر تبریک میگویند.
رمضان کریم علینا و علیکم ان شاء الله.
در بازارهای دمشقی انواع و اقسام شیرینی های محلی ویژه ماه رمضان عرضه می شود. هریسه و نموره، تاوربات و نهش، خامه و پسته مواد اصلی ترکیب دهنده این شیرینی هاست.
دمشق به نوشیدنی های سنتی هم معروف است. به ویژه جلاب که از واژه گلاب در زبان فارسی گرفته شده.
البته 10 سال جنگ و تحریم های ظالمانه اقتصادی غرب موجب شده تا مردم سوریه از تورم و گرانی رنج ببرند.
اومدم شیرینی بخرم. به دنبال یک شیرینی با قیمت مناسب هستم. همه چیز گرون شده. خدا رو شاکریم. گرانی هست ولی باید با شرایط موجود بسازیم.
مردم سوریه تسلیم نمیشوند و در هر شرایطی از عزت و کرامتشان دفاع میکنند.
حالا به جای دیگر شهر میرویم. در کنار مسجد جامع دمشق گروهی از جوانان دست به کار شدند تا به هموطنان نیازمندشان کمک کنند.
من در فضای مجازی با ابتکار عمل انجمن خیلی آشنا شدم و الان یک هفته با هم کار میکنیم.
ما در چند نقطه شهر دمشق آشپزخانه سیار دایر کردیم. همچنین در شهرهای حلب و قنیطره روزانه بالغ بر 10,000 وعده در میان مردم روزه‌دار توزیع میکنیم.
در این مکان جوانان داوطلب گرده هم آمدند و با کمک افراد خیر به شعار در کشورم کسی گرسنه نمیماند جامع عمل میپوشانند.
اجمل احساس هاد انه تنزل تشتغل لطعمی فقیر تساعد و تشوف بسمتو.
گرچه تحریم های ظالمانه غرب پیامدهایی در جامعه سوریه بویژه در بعد اوضاع معیشتی مردم در پی داشته، اما مردم این کشور دست به دست همدیگر دادند تا در برابر خواسته های دیکته شده استکبار ایستادگی کنند و در سایه مقاومت عزت کشورشان را ترسیم کنند. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
طی روزهای گذشته شاهد فضای تبلیغاتی جبهه رسانه غرب و جریان‌های تکفیری بودیم که به دنبال تبلیغات منفی و تفریق افکنانه رسانه‌ای در خصوص حادثه تروریستی عنصر تکفیری در حرم مطهر رضوی بوده است. در همین خصوص حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، یکی از آگاهان و فعالان مذهبی منطقه، با اشاره به تبلیغات منفی و تفریق افکنانه رسانه‌ای و فضای مجازی دشمنان در پی حادثه تروریستی عنصر تکفیری در حرم مطهر امام رضا علیه السلام گفت: فقط ایده اندکی که از سواد رسانه‌ای ضعیفی برخوردارند تحت تاثیر این تبلیغات می روند و عموم مردم از هوشیاری لازم برخوردارند. با هم تحلیل بیشتر این موضوع را از دیدگاه های این شخصیت می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا آمریکا و انگلیس با آنکه حضور اشغالگرانه در افغانستان داشتند و بیش از 20 سال کار کردند، اما نه تنها دستاوردی به دست نیاوردند، بلکه به گفته حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی تحقیر شدند و از افغانستان اخراج شدند. اما طبعا دست از سر افغانستان و کشورهای منطقه بر نمی دارند و رو آوردن به هر حال توطئه‌گری و بهره برداری از برخی حرکت های فیزیکی که در نقاط مختلف افغانستان، ایران و برخی کشورها ایجاد بشه. و طبعا این روند گرچه در گذشته هم بود، اما در شرایط موجود بیشتر شده و جدیتر شده و قطعا تداوم هم خواهد یافت. ولی هوشیاری مردم منطقه، به خصوص هوشیاری مردم افغانستان و ایران، نیاز دارد با توجه بر اینکه هماهنگی و همسویی ملت ها و دولت های ایران و افغانستان از دهها پیش وجود داشته، حالا هم در بالاترین سطح خود قرار داره، این برای دشمن آزاردهنده است و نگران کننده است. لذا به هر شکل از اشکال سعی دارن که این هماهنگی و همسویی و ارتباطات حسنه را به هم بزنن. بنابراین تلاش دارند از یک سو برای افغانستانی ها ذهنیت ایجاد بکنن علیه ایرانی ها، و از طرف دیگر در بین مردم ایران ذهنیت ایجاد بکنن علیه مردم افغانستان. بنابراین یکی از محورهایی که در این روزها مورد سوء استفاده شبکه های استخباراتی دشمن در سطح دو کشور و منطقه است، برخی حرکات مثل حمله وحشیانه یک تکفیری در حرم مطهر است و به شهادت رسیدن دو تا طلبه خدوم انقلابی و مسلمان. به هر حال اگرچه تلاش ها خیلی جدی است، اما حقیقتا هم مردم افغانستان کاملا درک کردن که این توطئه دشمن هست، و هم مردم ایران و به ویژه مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی و مردم ایران خیلی خوب پای کار آمدن و روشنگری کردن و ذهنیت ها را به هر حال به سمت سوی مثبت جهت دادن و نگذاشتن که از این حادثه بهره‌برداری سو اتفاق بیفته و باعث آسیب رسیدن به مردم مهاجر و منافع مردم افغانستان و کشور افغانستان شود. البته دشمن متاسفانه در طول سالهای طولانی گذشته هم دست به یک چنین اقدامات زده و هر از چنگاهی سعی دارن که از این حربه کهنه زنگزده سوء استفاده بکنن. اما با توجه به اینکه از یک طرف محور مقاومت رو به اقتدار است و از طرف دیگر وضعیت منطقه به خصوص ایران، افغانستان، پاکستان رو به رشد بود و امنیت هم در افغانستان رو به بهبود میگذاشت و دولت فعلی در افغانستان آیست آیست مستحکم میشد، لذا برای ضربه زدن به روند روبه رشد و روبه بهبود منطقه تلاش های توطئه‌گرانه دشمن هم سرعت گرفته. لذا سعی دارن که به هر حال به این کشورها به خصوص افغانستان و مردم افغانستان ضربه جدی وارد بکنن.
در انتخابات رئیس جمهوری در فرانسه، ایمانوئل مکرون با کسب 28.5% آرا و مارین لوپین از حزب راست افراطی اجماع ملی با کسب 24.2% آرا پیروز دور نخست انتخابات معرفی و موفق به ورود به دور دوم انتخابات شدند. گزارش شهسوار حسینی از پاریس.
پس از 12 ساعت رأی‌گیری، نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام شد. همانطور که پیش بینی می‌شد، ایمانوئل مکرون از حزب جمهوری بپیش و مارین لوپن از حزب اجتماعی ملی به ترتیب با کسب 28.5% و 24.20% آرا به دور دوم راه یافتند. یک شهروند فرانسوی طرفدار نامزد حزب فرانسه تسلیم ناپذیر که جایگاه سوم را کسب کرده می‌گوید مبارزه تکراری مکرون و لوپن یک نوع شوک در دموکراسیه.
سونداژ دی دانی جور دونک وی لا شانس سور 10 پور کون اورا ان دوزیم تور ایمانوئل مکرون مارین لوپن.
طبق نظر سنجی ها یک بار دیگه ایمانوئل مکرون و مارین لوپن انتخاب شدند. این یک شوک در دموکراسیه. نامزد مطلوب من ژان لوک ملانشون بود.
اگر نظرسنجی ها به مانند نتایج مرحله نخست باشد، زوج انتخاباتی مکرون و لوپن در دور دوم رقابت بسیار حساس و نزدیک به همی خواهند داشت. البته یک شهروند فرانسوی پس از رأی دادن میگوید نظرسنجی ها برای من اهمیتی ندارد.
En fait, à vrai dire, moi je regarde pas toujours le sondage.
نظرسنجی ها برای من مهم و اساسی نیست، بلکه برنامه‌های نامزدها و آینده نگری اونها مهمه.
نرخ نهایی مشارکت مردمی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هنوز مشخص نیست، اما تا ساعت 17 روز رأی‌گیری 65% فرانسویان پای صندوق رأی حاضر شدند. باز هم کمتر از 2017 و 2012.
حالا
دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دو هفته مهلت مبارزه انتخاباتی دارند. دقیقاً مانند سال 2017، 5 سال پیش. با این تفاوت که امسال افکار عمومی فرانسه و برخی جریانات سیاسی دیگر نمیخوان شرایط سال 2017 تکرار بشه و با ترس از نامزد جناح راست افراطی رأیشون رو به داخل صندوق به نفع آقای مکرون بریزن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
و 580 آیله نیازمند تاجیکستان در ماه رمضان بسته‌های غذایی تقسیم کرده شد. تشکیلات جمعیتی سبا در همکاری با برخی از سازمان‌های خیریه خارجی در ماه رمضان به 580 خانواده در تاجیکستان در ناحیه خابلین و شهر دوشنبه یاری‌های عبارت از بسته‌های غذایی رساندند. جمشید سفرعلی رئیس تشکیلات سبا گفت که آنها به خانواده‌های در خابلین از حساب خود سازمان بسته‌های غذایی رساندند که هر کدام حدود 30 دلار آمریکایی ارزش داشت. آرد، روغن و دیگر محصولات خوراکی شامل این بسته‌های غذایی می‌شد. بدین ترتیب در خاولینگ به 300 خانواده کمک رسانده شد و حالا به 280 خانواده نیازمند در شهر دوشنبه مشترکاً با سازمان خیریه‌ای همیاری‌های بشری ترکی کمک رسانده‌ایم، گفته است جمشید سفرعلی. و یکی از آداب و رسوم دینداران در آذربایجان، این سرزمین دوستدار اهل بیت، اهدای نذورات و کمک‌های مؤمنانه در حق دیگران و نیازمندان است. همکار ما از باکو گزارش می‌دهد.
بهار احسان و نیکوکاری مسلمانان مؤمن در جمهوری آذربایجان. یکی از آداب و رسوم دینداران در این سرزمین دوستدار اهل بیت، اهدای نذورات و کمک‌های مؤمنانه در حق دیگران و نیازمندان است. جمع کثیری از مردم این کشور با حضور و پرشور در مساجد اماکن مذهبی با کمک‌هایی که خودجوش توسط افراد توانمند از سراسر کشور جمع‌آوری می‌شود میان نیازمندان توزیع می‌کنند.
بگی نجان کربلای شاکرین چرای سیفنده، یعنی چرای اشران یرینده، نه قدر برزوار وارده که همسه سکرلانده.
از مؤمنانی که پول خرید نان نیازمندان این منطقه را داده بودند تشکر میکنند و اجرشان با خداوند. مؤمنان بدهی های برخی را در این نانوایی تسویه کردند.
آنچه بیش از همه مورد توجه هست، فعالیت نودوسی جوانان با محوریت مساجد است.
رمضان ای بوینزا هر ایل İnşallah ki, marketlərə cürrük, borcu olan insanların marketdən borcalarını sildiririk.
جوانان مسلمان و مؤمن کشورمان پیشقدم در کمک کردن هست. افراد توانمند و خیر هم با کمک‌های خود در قالب پول و ارزاق موجب شدن روح ایمان در این ماه پربرکت به اوج برسد. وقتی میگوییم ماه رمضان، برکت خداوندی را همراه دارد. واقعا در عمل همین گونه است.
بیش از 95% از جمعیت جمهوری آذربایجان را مسلمانان تشکیل می‌دهند.
عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جوداکار تاجیک در مسابقات بین المللی باکس گیبی 2022 نشان طلا کسب کرد. بهادر عثمان و باکسر تاجیکستان در 40مین دوره مسابقات بین المللی فنلاند با یاد گونار بارلون که با نام مستعار گیبی شناخته می شود مدال طلا کسب کرد. این مسابقات با حضور 100 ورزشکار از فنلاند، نروژ، سوئد، ایسلند، انگلیس، ویز، اسکاتلند، تاجیکستان، قزاقستان، ارمنستان، مجارستان، فرانسه، آلمان، بلغارستان و اوکراین در هلسینک برگزار شد. بهادر عثمانو در وزن 63 کیلوگرم مبارزه را در مرحله 1/4 نهایی آغاز کرد. نماینده ارمنستان را با نتیجه 5-0 شکست داد. او در نیمه نهایی حریف خود از مجارستان را با نتیجه 3-2 شکست داد. سپس در فینال بهادر با نتیجه 4-1 ورزشکار اسکاتلندی را شکست داد و به نشان طلا دست یافت. مسابقات باکس گیبی 2022 از سال 1982 برگزار می شود. این مسابقات امسال در 4 وزن بانوان و 11 وزن آقایان برگزار شد. وحدت حنان و بازیکن تاجیک پرسپولیسی با انتشار یک مطلب در صفحه اینستاگرامیش از هواداران این تیم عذرخواهی کرد. مدافع تاجیک پرسپولیسی که در دیدار برابر الومینیوم در یک مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با عنوان شریک فرجی در خط دفاعی پرسپولیس حضور داشت، شب پر اشتباهی را پشت سر گذاشت. حنانوف در ابتدا در دقیقه 20 بازی در شرایطی که سرخپوشان با یک گل از حریف خود جلوتر بودند، با یک پاس رو به عقب اشتباه محمد علی نژاد را صاحب توپ کرد و با پاس این بازیکن منجر به گل اول آلومینیوم شد. در نیمه دوم نیز مجددا پاس رو به عقب این بازیکن باعث شد تا مهاجم آلومینیوم در موقعیت تک به تک با احمد گوهری قرار بگیرد تا دروازه‌بان سرخپوشان مجبور شود با خطا از دریافت گل چهارم تیمش پیشگیری کند. شاد و پیروز باشد.
خب یاران همراه، در ادامه تفسیر سیاسی پیشکش شما می شود با این مطلب که پس از 5 عملیات شهادت طالبانی فلسطینی‌ها در قلمرو اشغالی، دور نوی از درگیری‌ها در حال آغاز شد که مقاومت مردمی در مقابل جنایت‌های صهیونیست‌ها آشکارتر شده است. تفسیر این موضوع را از همکاران آقای امیری بشنوید.
پس از 5 عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در اراضی اشغالی، دور جدید از درگیری ها در حال آغاز شد که مقاومت مردمی در مقابل جنایت های صهیونیست ها علنی تر شد. در 5 عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در اراضی اشغالی 14 صهیونیست کشته و حدود 30 نفر زخمی شدند. این عملیات ها چهره آسیب پذیر اسرائیل به لحاظ امنیتی را به تصویر کشید و سبب افزایش انتقاد از کابینه نفتالی بنت شده است. بر همین اساس نیز کابینه بنت درگیری با فلسطینی ها را افزایش داده و از این طریق تلاش دارد ادعای حیثیتی کند. در همین راستا نظامیان صهیونیستی امروز دوشنبه 11 اپریل به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده که 24 فلسطینی از جمله 4 کودک عضو یک خانواده به شدت زخمی شدند و 9 فلسطینی از جمله شیخ اسماعیل النطاح از رهبران جنبش حماس را بازداشت کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی صبح دیروز 10 اپریل نیز به چند شهر و روستا در کرانه باختری یورش برده و با تیراندازی به سوی فلسطینی ها سبب مجروحیت دستکم 11 فلسطینی شدند. در پی این حملات تا کنون 4 فلسطینی از جمله 2 زن به شهادت رسید. یکی از مشخصه های دور جدید درگیری ها این است که صهیونیست ها از رویکرد تازه فلسطینی ها از جمله عملیات در اراضی اشغالی و خصوص در تلاوی خشمگین و سردرگم هستند و با شدت بخشیدن به خشونت ها سعی دارند این عملیات ها را متوقف کنند، اما خشونت های صهیونیست ها سبب وحدت فلسطینی ها شده است. بنابراین دیگر شاخصه درگیری های جدید وحدت فلسطینی ها در مقابل صهیونیست ها است. به نحوی که برنامه صهیونیست ها برای بازداشت فلسطینی ها مورد نظر و اختلاف مواجه شد. یکی دیگر از اشکال وحدت تجمع در مقابل منازل فلسطینی ها این است که نظامیان صهیونیستی سعی در بازداشت اعضای خانواده آنها را دارند. به این ترتیب فلسطینی ها مانع بازداشت افراد مورد نظر توسط صهیونیست ها می شوند. برگزاری راهپیمایی و اعلام بسیج عمومی نیز از دیگر شکل های وحدت فلسطینی ها در مقابل خشونت های رژیم صهیونیستی است. یکی دیگر از شاخصه های دور جدید درگیری ها بروز دو دستگی در درون جنبش فت و همراهی بخشی از اعضای فت با جهاد اسلامی در مبارزه با رژیم صهیونیستی است. یوشانا زروف، کارشناس پژوهشکده امنیتی رژیم صهیونیستی وابسته به دانشگاه تل اویو، در این خصوص میگوید امروز نوع همپوشانی مبارزات بین فعالان فت و جهاد اسلامی در اردوگاه جنین شکل گرفته است، امری که به خودی خود باعث تضعیف جایگاه تشکیلات خودگردان خواهد شد. ضعف روزافزون تشکیلات خودگردان کنار تنش بیش از پیش ارتش اسرائیل با فلسطینی های ساکن کرانه باختری زمینه ساز عملیات های بیشتری خواهد بود. شاخصه مهم دیگر دور جدید درگیری ها ناتوانی تدابیر امنیتی رژیم صهیونیستی در جلوگیری از عملیات های شهادت طلبانه به خصوص در تل اویو مرکز این رژیم است که باعث شد شهرک نشینان صهیونیستی اعتماد خود را نسبت به توانایی سرویس های امنیتی خود برای محافظت از آنها و تأمین امنیت و ثباتشان از دست بدهند. اقدام شهید رعد حازم بیانگر این ناتوانی است. رعد حازم موفق شد شد مسافت زیادی را طی کند تا به شهر اشغالی یافا برسد و تمام مواضع صهیونیست‌ها را دور بزند. هنگامی که شباک سرویس جاسوسی داخل اسرائیل از حضور رعد در نزدیکی مسجد در یافا مطلع شد، نتوانست او را دستگیر کند. با این دلیل که این شهید با سرعت به سمت سربازان اشغالگر در منطقه آتش گشود و تا قبل از اینکه با گلوله صهیونیست‌ها به شهادت برسد، این عملیات خود را ادامه داد.
دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان در مینسک با معاون وزیر امور خارجه بلاروس. انتخاب شهباز شریف به عنوان نخست وزیر پاکستان در پارلمان این کشور و راهیابی ایمانوئل ماکرون و مارین لوپین به دور دوم انتخابات رئیس جمهوری در فرانسه. اینها بودند عنوانهای خبرهای مهم که در ابتدا به آگاهتان رسید و دوباره تکرار کردیم. سپاس که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
منو دریو منو بارو منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها منو عاشق منو خوب من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران، منو دریا منو بارو منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو داریم.